زمان آقای فرشباف به بنده دستور دادن که یه مقاله از این سمینارهای که داشتن یه مقاله تهیه کنم راجع به مسئله نظارت. من مقاله‌ای رو تهیه کردم راجع به نظارت در ایران و سوئیس رو انتخاب کردم. خدمت ایشون زنگ زدم، آقای دکتر رشنوادی هم اون موقع مسئول برگزاری سمینار بودن، گفتم آقای دکتر من این مقاله رو ارائه نمی کنم. گفتن چرا؟ گفتم من میفرستم، اگر صلاح دونستید من میام اجرا میکنم برای بیمه مرکزی بده. گفت چرا؟ من یه جدول تهیه کرده بودم، جدول نظارتی که سوئیس انجام میده. یک، این کارو میکنی؟ ما نداریم اونا دارن، ما نداریم اونا دارن، ما نداریم. اینو فرستادم برای آقای دکتر رشنوردی و آقای فرشبار. گفتم آقا صلاح نیست، شما مهمون خارجی هم دارید، من بیام بگم آقا این نظارت ماست، اینم نظارت یه شرکتی مثل سوئیسه. اونجا شرکت مقام نظارتی سوئیس اکچوئر مقیم میذاره تو مثلا شرکت ایکس، میگه آقا حقوقش بده، گزارش ماهیانه یا سه‌ماهه یه دفعه میده به مقام نظارتی، نه به هیئت مدیره شرکت. اونجاست که اون تصمیم میگیره این شرکت بماند یا درش ببنده. اینجا من اولین بار آقای دکتر فرشباف محبتی کردن. من به ندرت بیمه مرکزی ایران میرم، اگر رئیس کل جدیدی بیاد کاری ندارم، کارمند بازنشسته ای هستم. آقای دکتر فرشباف عنایتی کردن، زنگ زدن، من رفتم، گفتن یه سمیناری میخواییم برگزار کنیم در پژوهشکده، شما بیاین یه صحبتی بکنیم. منم یه حسب دستور ایشون رفتم یه پاورپوینتی تهیه کردم و اونجا ارائه دادم. خب ببینید آقای فرشباف یه حسن دیگری هم داشت که در خیلی ها ما این رو نمیبینیم. آقای فرشباف از کارشناس تراز اولم نظرخواهی میکرد، حتی از کارکنان و همکاران بیمه مرکزی ایران که بازنشست شده بودن آمده بودن بیرون. خب من در اون مقطع 4 سال بود، 5 سال بود بازنشست شده بودم، عضو هیئت مدیره بیمه کارآفرین بودم. گفتن آقا بیا یه پیپری ارائه بده، رفت. بنابراین ببینید در رابطه با بیمه اشخاص نظارت لازمه، به ویژه ذخایر ریاضی شرکت. ببینید ذخایر ریاضی حق بیمه آتش سوزی و نمیدونم اتومبیل نیست که شما بیمه نامه صادر کنی پایان سال خسارت نداری سوده. یک بیمه نامه عمر که شما صادر کنی، ببخشید، مثل طوق لعنت 20 سال 25 سال 10 سال بستگی به مدت بیمه به گردنته. این پول اونه، شما نمیتونی کاری بکنی. بعد شما اینه ور میداری با پول بیمه شخص ثالث و با آتش سوزی ور میداری سرمایه گذاری میکنی، شعبه میخری، بعد شعبه رو میفروشین 4 سال دیگه. از محل ما با تفاوت این یا ارزش افزودش افزایش سرمایه میدی. چقدرشه سود میدین به بیمه گذاری که پول مال اونه؟ مسئله داره. برای همین میگن آقا تراز بیمه اشخاص باید مشخص باشه. چرا شرکت های بیمه این کارو نمی کنن؟ این قصه سر دراز داره.
خب استاد به بقیه اتفاقات دوره آقای فرشباف بپردازیم اگر موردی هست.
ببینید آقای دکتر فرشباف بسیاری از تعرفه ها رو برداشتن به غیر از سالس.
بله.
که به هر حال یکی از کارهایی که کردن در واقع
یه نکته ای هم بین صحبت شما میگه آقای فرشبافت یه گفتگویی که با ما داشتن گفتن اگر دوران ریاست کلی من ادامه پیدا میکرد تعرفه سالس را هم آزاد میکردم. حالا گفت با روش خودم میتونستم این کار رو انجام بدم. حالا دیگه به هر حال
خب اون موقع ببینید حالا
نظری بوده که بله بله
عرض میشه که آیین نامه توانگری در زمان آقای دکتر فرشباف
بله
تهیه شد
بله.
و در واقع همون آیین نامه شماره 69 اجرا شد و از دید من ایراداتی داره، هنوزم این ایرادات وجود داره به دلیل اینکه شما یه فرمول دارید که برای همه شرکت‌ها انجام میدید در حالی که ضوابط هر شرکت با شرکت دیگه متفاوته. شما همه شرکت‌ها رو با یه فرمول نمیتونید برونید.
بله.
یه شرکتی که مثلا ضریب خسارت بیمه درمانش 130% با یه شرکتی که 70% نمیتونید اینا رو توی فرمول توی قالب بگذارید. ولی به هر حال کار بسیار بسیار خوبی بود، تحول خوبی بود. در رابطه با بیمه های عمر و گسترش و توسعهش اقدامات خوبی انجام دادن، من جمله برگزاری همین نشست ها تو پژوهشکده، کارگزاران دعوت میکردن، نمایندگان دعوت میکردن، صحبت هایی میشد عرض میشه از نقطه نظر شیوه فروش و اینجور چیزا که به اعتقاد من جواب داد در دوره آقای فرشباف.
آقای فرشباف جزو رؤسای کلی بودن که از خارج از صنعت بیمه اومده بودن، یعنی خودشون همیشه میگن که یه نگاه دیگه به ایشون داشت، ولی فکر میکنم با وجود اینکه از خارج از صنعت بیمه اومده بودن شناخت خوبی روی صنعت بیمه داشتن.
علتش این بود که سعی میکردن اگر موردی رو نمیدونن
مشاوره میگرفتن،
مشاوره بگیرن، صحبت میکردن، فرق داشتن با بقیه افرادی که نه آقا من خودم همه چیز رو میدونم. دوران ایشون با توجه به تحریمی که بود
بله.
یه صندوقی تأسیس کردن از نقطه نظر اینکه جواب تحریم بدن،
صندوق تحریم بله.
در زمان ایشون پژوهشکده کتاب‌های بیمه‌ای مناسبی رو چاپ کرد به دلیل اینکه ما عرض میشه که بسیار بسیار فقیر بودیم و هنوز هم هستیم در زمینه اطلاعات بیمه ای به دلیل اینکه ببینید من در یک مقطع زمانی شاید مثلا 16 سال در اتاق بازرگانی بودم به عنوان دبیرکل و نایب رئیس، 40 عنوان کتاب تخصصی برای اتاق بازرگانی بین المللی چاپ کردم. ترجمه میشد، تألیف میشد، حق و تألیف خوب داده میشد. بعضیاش 2 چاپ، 3 چاپ، 3000 جلد، 4000 جلد چاپ میشد. برای اعضامون مجانی میفرستادیم چون حق عضویت به ما میدادن، بقیهشو میفروختیم. در زمان آقای فرشباف این بسیار رایج شد که بعد در دوران یکی دیگه از همکاران رئیس گل در واقع این موقوف شد، گفتن که آقا ما کتاب فروش نیستیم چرا کتاب چاپ کنیم. عرض میشه که من نکته خاص دیگه در دوره آقای دکتر فرشباف نمیبینم. و
پس بپردازیم به دوران آقای کریمی.
دوران آقای کریمی، آقای کریمی عرض میشه که سوابق مدیریتی بسیار بسیار زیادی داشتن. یعنی موقعی که آمدن در سال 1390 و مدت 2 سالم بیشتر رئیس کل نبودن، وقتی که بعد از آقای فرشباف آمدن کارشناسی ارشد مدیریت دولتی داشتن و بعدم دانشجوی دوره دکترا بودن و دکتراشون رو گرفتن، فرماندار بودن، مدیر عامل صنایع ملی گاز بودن، سوابق مدیریتی بسیار بسیار طولانی دارن. ببینید آقای فرشباف و آقای کریمی یکی از خصوصیت هایی که داشتن صدور یا مجوز دادن به شرکت های بیمه بود.
در دوره آقای کریمی هم که بیش فکر کنم سرعت بیشتری گرفت.
بله. ببینید این مجوز دادن ها عرض میشه خدمت شما که نیاز به یک سری بررسی داره. نیاز به بررسی بازار بالقوه و بالفعل داره. الان ما در این مجوز میدیم. مجوز چی میدیم؟ هی در این مجوز شرکت اتکایی میدیم. یک، کدام نیرو، کدام ریسک؟ ببینید در ایران، ببخشید من اینو میگم، شاید 200 ریسکی هست که نیاز به اتکایی داره. اون هم اتکایی که در داخل جواب نمیده. من براتون مثال بزنم. فلان پالایشگاه یه خسارت 100 میلیون دلاری داره. شرکت بیمه بیمه کرده، اتکایی هم کرده، بین شرکت‌های اتکایی و سهم خودش هم داره و اینا. 100 میلیون دلار میخواد که بره قطعه بخره. کدوم شرکت 100 میلیون دلار میتونه بده؟ ما ذخایر ارزی تو شرکت‌های بیمه یه موقعی داشتیم، همه رو آمدن فروختن، ببخشید، همه رو آمدن فروختن، تبدیل به ریال کردن، سود نشون دادن. بنابراین ما ریسکامون ریسکای محدوده. کسی خونه مسکونیه نمیدونم 1 میلیارد تومانی رو که نمیدونم 5 میلیارد تومانی رو که بیمه نمیکنه. اصلا ما منازل مسکونیمون بیمه نداره مگه برجا. اونم مسئول برج مسئول بیمه کردنه بر اساس قانون آپارتمان ها. یعنی مدیر هر ساختمان این کار رو باید بکنه. بنابراین عرض میشه که نکته ای که من میتونم برای دوران آقای کریمی ذکر کنم صدور مجوز بدون بررسی بالقوه و بالفعل بازار.
یکی از حرکت‌هایی که در واقع با نقاط منفی دوره نیمه دوم 80 و ادامش هست در واقع تعداد زیاد صدور نمایندگی‌های فروش هست. بله. نمایندگی بیمه چالش برانگیز بود.
بله. اتفاقاً اشاره کنید دوره آقای کریمی هم خب شدت گرفت. بله. تعداد نماینده‌ها و حالا گفته میشه که صنعت بیمه به خاطر اینکه حالا نشون بده که نقش داره در کارآفرینی و دولت همین را خواسته بوده از صنعت بیمه، به ناگهان تعداد نمایندگی ها افزایش بیرویه‌ای پیدا کرد که بعد در دوره آقای امین دوباره یک مقداری مدیریت شد.
البته به نقطه مثبت آقای کریم هم که سنهاب هست اشاره بفرمایید در صحبتاتون.
ببینید
اشاره
اول شبکه فروش رو بفرمایید.
ببینید من فراموش کردم بگم دوره آقای چیز در رابطه با مسائل توسعه و گسترش بیمه عمر. ببینید خب ما شرکت تخصصی داشتیم جنرالش کردیم
در همین دوره آقای کریمی دیگه منظورتون؟
نه نه آقای فرشبان بیمه دانا رو من میگم. بعد حالا به این نتیجه رسیدیم که آقا ما چی لازم داریم؟ شرکت های بیمه تخصصی لازم داریم. در یه مقطعی این بحث ها بود که آقا مثلا بیم یه شرکت مجوز بدیم باربری صادر کنه، یه شرکت مجوز بدیم آتش سوزی صادر کنه. خب ما الان باربری چی داریم؟ هیچ. آتش سوزی چی داریم غیر از 200 تا 250 تا ریسک؟ تخمین میزنن که ما مثلا حدود 12 13 میلیون منازل مسکونی داریم. چند تاش بیمه است؟ کسی میتونه آمار بده؟ ببینید آقایون هی میگن آقا ما رشد داریم، هم بیمه مرکزی میگه هم شرکت بیمه میگه. آقا اینا رشد نیست، اینا حق بیمه متورمه. رشد رو پرسونال لاینا تعیین میکنن، یعنی بیمه اتومبیل، بدنه، حالا تا حدودی سالس چون اجبار داره، منازل مسکونی، واحدهای تجاری، اینا رو میگن پرسونال لاین، عمر، حادثه، اینا هست. خب اینا کدومش رشد داره به غیر بیمه عمر؟ آمار متورمه. پراید 20 میلیون تومانی 30 میلیون تومانی شده 700 میلیون تومان. آیا این حق بیمه رشده؟ من این رشد نمیدونم. این
در واقع شما میفرمایید که افزایش در واقع حق بیمه تولیدی به دلیل ناشی از تورم موجود در جامعه هستش.
ببینید تو عمان هم با قیمت واقعی حساب میکنه اینا در میاد، ولی یه کمک رشد کوچولوی داره. به هر حال جامعه ما کمابیش به سمت بیمه سوق پیدا کرده دیگه، منتها خیلی رشد خیلی کمی.
آقای فراهانی من این رشد نمیبینم،
چون تعداد
رشد اینه که آهاد جامعه پوشش داشته باشه. شما منزل مسکونیتون، حالا شما با توجه به اینکه با بیمه آشنایی دارید، شما از 10 نفر سوال کنید بیمه آتش سوزی منزل مسکونیت داری؟ میگه نه.
5 نفرشون دارن.
مطمئنید آقای فرهانی؟
4-5 نفرشون. حالا
بعدم یه نکته ای رو من خدمتتون بگم.
این آمار باید در
خیلی
میاد.
دارن. البته بستگی منطقه به منطقه هم داره.
مثلا آمارش در اومده دیگه، بیمه آتش سوزی همچنان نرخ پایینی داره.
میدونم مثلا تو ساختمون ما خودشون پیشنهاد مثلا بیمه آتش سوزی دادن. معلوم بعضی جا هست بستگی به ساختمون.
به هر حال اینا باید آمارش به آمار مستند مراجعه بکنیم. بله.
این آمار شما از بیمه مرکزی ایران بگیرید، به هر حال داره. من با توجه به اینکه
باید ببینیم مثلا دوره‌برم نگاه می‌کنم، دوره رشد 10 ساله رو مثلا باید بررسی بکنی ببینی که
نه حق بیمه رو حق آره. بیمه رشد داره به دلیل این
تعداد
بیمه‌نامه‌های صادره،
تعداد بیمه‌نامه‌های رشد داشته منتها محدوده به قول شما.
بنابراین آقای کریمی هم یه مقدار تلاش‌هایی در زمینه توسعه و گسترش بیمه‌های عمر انجام دادن، اما نتیجه 100% مثبتی رو من نمیتونم بگم که در این زمینه انجام شده از نقطه نظر فکری که ایشون داشتن. در زمان ایشون یه سری مطالعاتی در زمینه عرض میشه تأسیس شورای فقهی انجام شد. خب این من وجه تسمیهش رو به قول معروف نمیدونم برای چی بوده، به دلیل اینکه همه مراجع ما به خلاف برادران اهل تسنن همه عملیات بیمه و مشکلی درش ندیدن و حلال دونستن. با برادران اهل تسنن ما فرق داریم. ایشون این مطالعاتی رو در زمینه طرح بیمه تکافل که الان آقای وزیر خیلی دنبالش هست، حالا هنوز من نفهمیدم چی ممکنه از این تکافل در بیاد، ایشون هم یه سری مطالعاتی رو انجام دادن اما
به جای نرسید،
به نتیجه آنچنانی از این نقطه نظر نرسید. یکی از نکات بسیار بسیار مثبتی که ایشون انجام دادن و هنوز هم شرکت‌های بیمه انجام میدن در واقع تشکیل شوراهای هماهنگی استانیه. این یه مقداری اگر رؤسای شعب استانهای شرکت‌های بیمه با هم همخوانی و هماهنگی داشتن میتونست از رقابت‌های ناسالم و نرخ شکنی جلوگیری کنه. هنوز هم این کار داره انجام میشه در شرکت در صنعت بیمه کشور، که این کار بسیار بسیار خوبی بود. طرح سنهاب در دوره ایشون در واقع از اقدامات مفیدشون بود، مطالعات اولیش انجام شد و در رابطه با تحریم هم که خب همین مسائل اتکار
صندوق تحریم ادامه پیدا کرد،
در رابطه با پوشش هایی که مورد نیاز اتکایی بود انجام شد. ببینید یکی از نقاط یا نکات ضعف دوره آقای کریمی در واقع بی‌توجهی به نظارت و نظارت مالی به ویژه در صنعت بیمه بود. ببینید بیمه توسعه، من به تحقیق خدمتتون میگم زمان آقای کریمی ورشکسته بود، چون در همون مقطع زمانی یکی از دوستان من تصادفی کرده بود و من یه دوست آشنایی اونجا داشتم، سفارشش کردم که آقا خسارت این آدم رو پرداخت کنید. در اون مقطع 4 تا چک با فاصله 2 ماهه بهش دادن. این یعنی چی؟ یعنی شرکت پول ندارد، نقدینگی ندارد، منتظر خرج امروزش در بیاره، خسارت های معوقش بده. من یه بار آقای کریمی رو توی یک جلسه ای دیدم، به ایشون گفتم، یه بار با آقای فرشباف گفتم، اون موقع بیمه توسعه به این وضعیت هنوز دوچار نشده بود، یک بارم به یکی دیگه از رؤسای کل گفتم که حالا بعدن خدمتتون میگم، ولی انقدر این دست اون دست کردن که به قول معروف تشت رسوایی از بام پایین افتاد.
آقای دستباز، به نکته خوبی اشاره کردید، بحث بیمه توسعه، که اتفاقا منم اینجا یادداشت کردم که ازتون سوال بکنم، که خب خوشبختانه خودتون مطرح کردید. حالا طبق اطلاعاتی که به دست میرسه، بیمه توسعه اولا هم میتونه یک کیس مطالعاتی خوبی باشه که چرا در صنعت بیمه اصلا یه همچین اتفاقی افتاد، و شاید بحث کردن بیشتر هم در اینجا خالی از لطف نباشه. من حتی شنیدم که حتی در دوره آقای همتی هم به قول معروف هشدارها و زنهارهایی با آقای همتی داده میشد مبنی بر اینکه بیمه توسعه روالی که به لحاظ نظارتی نامطلوب به نظر میرسه رو شروع کرده. یعنی خیلی جالبه که مشکلات بیمه توسعه از 3 رئیس کل شروع شد، از آقای همتی، بعد به آقای فرشباف، حالا تا حدودی رسید، بعد در دوره آقای کریمی اوج گرفت، و خب دیگه در دوره رئیس کل بعدی آقای امین که بهش اشاره میکنیم هم که اون اتفاقات افتاد. یکم بیشتر در مورد نقصانهای نظارتی بگید. چه شد که بیمه توسعه به اینجا رسید؟
بگم باعث اطاله کلام میشه. ببینید، در زمان آقای دکتر همتی به دلیل اینکه بعضی از همکاران بیمه توسعه در سطح مدیریت و مدیریت عامل رفته بودن، بیمه مرکزی یه نامه به اینا داد در زمان آقای دکتر همتی که اگر سریعا ظرف 1 ماه شما وضعیت مدیریت شرکت رو تعیین نکنید، پروانه‌تون لغو میشه. یکی از اعضا، اجازه بدین من اسم نیارم، با بنده ارتباط خیلی نزدیکی داشت.
حالا اگه اسمم بیارید شاید اشکال نداشته باشه.
شب ماه رمضانی بود، زنگ زد منزل من، گفت من میخوام بیام منزل شما. گفتم آقا ما یه آپارتمان 30-40 متری داریم جای شما، اجازه بدین من بیام پل شما. ساعت 9 شب بود، من رفتم دفتر ایشون. عرض میشه که ایشون مدیر عامل چیز بود، مؤسسه مالی
توسعه. بله.
من رفتم پلو ایشونو، یه ورقه جلو من گذاشت، گفت این امضا کن. گفتم این چیه؟ گفت شما بیا باش مدیر عامل این شرکت. گفتم من یه قولی دادم به کارآفرین و تا زمانی که به من نگفتن برو من هیچ جا نمیرم. 2 روز بعدش ایشون تشریف آوردن بیمه کارآفرین، بالام نیامدن، تو پارکینگ ماشینشون آمد و زنگ زدن، من رفتم پایین. من که رفتم پایین به من گفت به پسرت هم بگو بیاد پایین. من پسرم کسرا مدیر بیمه مهندسی کارآفرین، گفت اگه خودت نمیای ایشونه بفرست به عنوان مدیر عامل. گفتم والله اختیار ایشون دست من نیست، با خودش صحبت کنید.
میخواستن خانواده شما رو گیر بندازن.
به پسر من گفت، پسرم گفت که اجازه بدین فکر کنم. بعد شب با من مشورت کرد، گفتم پدر من قبول نکردم و فرم سفید گذاشته جلوی من که هر چی میخوای حقوق بنویس، خودت میدونی. ایشونم گفت که نه من نمیرم. جشنی بود برای آقای عبدالعلیزاده وزیر مسکن، ایشون گرفته بودن در باشگاه وزارت امور خارجه، من دعوت کردم. من رفتم اونجا، گفت خودت که نمیای، فرزندت هم که نمیاد، برای من دو تا عضو هیئت مدیره معرفی کن. گفتم این کارو میکنم. با دو تا از همکاران صحبت کردم، یکی دوست بسیار عزیز که کسالت هم داره، آقای علی بیانیان.
بله بله، براشون آرزوی تندرستی میکنم
واقعا. و آقای محمدیان امامی که ایشون از همکاران نظار، مدیر نظارت بله. فنی بیمه مرکزی بودن،
مدتی بیمه حافظ رفتن. بله. بله.
همکار بندن بودن 7-8-10 سال.
بله.
ما آقایون معرفی کردیم و بردیم اونجا و صحبت کردن و بیمه توسعه زمان این آقایون دوباره راه افتاد و اون نامه بیمه مرکزی ایران ملغا شد در واقع. متاسفانه یکی از اعضای هیئت مدیره نمیذاشت اینا کار کنن. آقایون جفت استعفا دادن آمدن بیرون. به میل شخصی آمدن بیرون. و افراد دیگه ای رو گذاشتن و اینا افتادن به سالس، صادر کردن قسطی. چیزی که الان در بسیاری از شرکت‌های ما شما دارید می‌بینید. ببینید شما وقتی سالس صادر می‌کنید برای فلان کارخونه اتومبیل، حق بیمه‌ش ممکنه 4 ماه دیگه به شما بده، خسارتش امروز اتفاق می‌افته. افتادن به سالس صادر کردن با تخفیف، نتیجهش اینجا شد که نتونستن تعهداتشون انجام بدن. وقتی نتونستن تعهداتشون انجام بدن، خب طبیعیه که ریزه ریزه مردم سر صداشون در اومد. بیمه مرکزی هم زمان آقای کریمی نظارت آنچنانی نداشت.
آقای دستباز، چه نکته ها، چه کمبودهایی بود؟ خب آیین‌نامه توانگری مالی که تقریبا نوشته شده بود، البته فکر کنم از زبان آقای دستباز، از زبان آقای فرشباف شروع شد. خب بحث این که ما در اون موقع آیین‌نامه سرمایه گذاری منسجمی که این رو نحوه سرمایه گذاری اینها رو در واقع رصد بکنه نداشتیم. دقیقا چه نقصانهایی در اون موقع وجود داشت از زاویه نظارتی؟
ببینید من خدمتون گفتم زمان آقای کریمی ما نظارت مالی نداشتیم، یعنی نیامدن ببینن که آقا کسی که بیمه نامه داره صادر میکنه خسارتش رو داره قسطی میده. قسطی دادن معنا دارد، یعنی آقا من پول ندارم.
معاون مالی
به این مسئله اشاره بکنیم که اون نظارت تعرفه‌ای که وجود داشت که در زمان آقای فرشباف برداشته شد، همون مسئله که شما عنوان کردید که نظارت مالی به معنای واقعی شکل نگرفت و صنعت بیمه وارد یک مرحله عجیبی شد که شاید عادت نداشته به شرایط موجود.
معاون نظارت کی بود اون موقع آقای؟
ببینید یکی هم
معاون نظارت چه کسی بودن؟ در زمان آقای کریمی
معاون نظارت،
چون اشکال بر ایشون وارده بیشتر تا آقای کریمی دیگه.
البته اسمشون رو من فراموش کردم، عذرخواهی میکنم.
قبل از آقای
قبل از آقای میرزایی بودن. بله بله،
فکر میکنم در یه مقطعی آقای میرزایی بود.
قبل
از ایشون، بعد از ایشون آقای میرزایی اومدن که در دوره امین بعد نظارت ها دیگه تشدید شد.
در یه مقطعی هم آقای آیت کریمی فکر کنم بودن.
بله.
به هر حال
بله.
ببینید
به هر حال به اینجا رسید دیگه.
شما وقتی که بیمه نامه قسطی صادر میکنی، مثلا 6 ماه صادر میکنی، امروز یه خسارت دیگه داری که نمیدونم 100 میلیون تومان باید بدی، 5 نمیدونم چه میدونم به پول اونزم 400 میلیون تومان باید بدی، خب از کجا میخوای بدی؟ تا قسطات وصول بشه، آیا وصول بشه یا نشه؟ اینا همه مواردی بوده که عرض میشه باعث شد که نظارت مالی زمان آقای کریمی به حد اقل رسیده بشه. و من حتی میگم خدمتشون گفتم که آقا مواظب بیمه توسعه باشید اینجوریه، ولی خب توجهی نشد.
تعداد نماینده ها هم افزایش پیدا کرد، این هم یه اشاره.
خب چون ببینید تنها شرکتی بود که با تسهیلات بیشتر از همه شرکت ها بیمه‌نامه ثالث میفروخت.
من منظورم کلیه، میگم در کل صنعت تعداد نماینده ها هم نسبت به دورهای قبل افزایش پیدا کرد. مجوز دهی خیلی تسهیل شد،
شرکت های بیمه اضافه شده بود. از یه طرف هم مجوز نمایندگی یادم نیست در چه مقطعی از زمان به خود شرکت های بیمه واگذار شد که خودشون امتحان میکردن مجوز میدادن، یعنی بیمه مرکزی دیگه امتحان نمایندگی رو برگزار نمیکرد. در یه مقطعی به شرکت ها گفت که آقا خودتون امتحان برگزار کن، بعدم دوباره پس گرفت.
بله روی این قضیه هم اختلاف نظره زیادی آدم هست،
آدمای چیزی وارد صنعت شده.
بله.
یکی از نکات مثبت آقای کریمی هم این بود که یه اتاق فکری رو ایشون تشکیل داد از خبرگان صنعت بیمه که مسائل مشورتی و اینا رو اگر نیاز بود از اونها در واقع استعلام می‌کرد.